مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. 13:30 است. با افتخار در بخش اول برنامه ها 17 دی دوشنبه خدمتگزار شما هستیم و در ادامه برنامه های صدای پایتخت دو برنامه دیگر تقدیمتون خواهد شد که کلاه فرنگی و کوی فراز نام داره. در این لحظه ازتون دعوت میکنم کلاه فرنگی رو شنونده باشید.
Was likely to pursue his own aims in disregard of you. هیچ
فراموش نمی‌کنم. سرود این باشگاه نوشته بودم. یک طرف ورود برای ایرانی قدغن، یک طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آنچه از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
به موجب قانون ملی کردن اون موقع انجام می‌شد و این نفت آبادان رو می‌دیم به شما. روسا گفتن ما آبادان نمی‌تونیم کار بکنیم، باید این نفت رو بیارید انزلی، در بندر انزلی این تشکیلات بیاد ما اینو اداره می‌کنیم. ما حسن مذاکره این بود، چیز دیگه‌ای صحبت نشد.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پردومی کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند، استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران. هر عرض شود که این آقای تیمورتاش شخص دوم به مملکت بود و این میگفتن به رضا شاه سواد یاد داده، کنار رضا شاه می نشست گو علارضت باید اینطوری صحبت کنند. بعد قاشق چنگال میگفت به شاه گفته بود شما باید با قاشق چنگال نهار بخورید، غذا بخورید، واقعیته. بعد به شاه همش میگفت شما باید اینطوری صحبت کنید. اینا رو بعد از شهریوری 20 که آزاد شده بود در روزنامه می نوشتم، من روزنامه رو دارم، مجلات رو دارم. یه آقایی بود خدا بیامرز، آقای تقوی، همه اینا رو می نوشت از نزدیک. حتی میگفت اینی که ببینید آدم راستگویی بود، میگفت اینی که میگن احمد شاه در فقر مرد دروغ میگن. احمد شاه در بانکای آمریکا اینقدر پول داشت، ارشد در بانکای انگلیس اینقدر پول داشت، خیلی هم آدم خسیسی بود. در زمان قحطی در ایران ارشد اومده بود گفته بود که من گندممو باید مثل سایر ملاکا بفروشم، خیلی گران. ارباب کیخسرو شاهرخ و اعلیحضرت، شما پادشاه مملکتین، اگر این همه املاک دارین، این همه گندم دارین، مردم دارن میمیرن تو خیابونا. اون سال قحطی معروف، گفت خب مگر من نباید استفاده کنم؟ ارباب کیخسرو آدم ثروتمندی بود، خودش با یه دست زردشتی ها جمع شدن پول به شاه دادن که گندمشو بفروشه. جنرال آیرونساید میگه من با ایشون ملاقات کردم، برگشت گفت من قیمت طلا شنیدم در بغداد خیلی گرانتر از ایرانه، میشه با کامیونای ارتش انگلستان طلای منو ببرید تو بغداد بفروشید؟ میگه من گفتم خجالت میکشم اعلیحضرت، این کارو نکنید، ما الان شما اعتبار دارین، شما طلای ایرانو میخواین خارج کنین تو بغداد بفروشین؟ اینقدر طلا جمع میکرد. مرحوم دکتر شیخ الاسلامی خدا بیامرزه، جواد شیخ الاسلامی، من میشناختمش، یک دفعه فوت کرد در یه شب چهارشنبه سوری یا شب عید، سکته کرد در همین شهرک غرب خونش بود، سکته کرد و افتاد و مرد. و تا روز 14 فروردین که همسایه‌ها برگشتن آب روی بدنی میومد. خیلی مترجم باسواد، تحصیل کرده انگلستان بود، محقق مورخ بود، زنجانی بود، از خانواده های مهم زنجان. ایشون فوت کرد و واقعا من داغدار شدم، خیلی برای ایران زحمت کشته بود. یک کتابی نوشته چهره واقعی احمد شاه، تمام این مسائل نوشته که ایشون خیلی پول دوست داشت. توجه میکنین اینا واقعیاته. تیمورتاش با سر رابرت کلایو وزیر مختار انگلیس در ایران با جان کاتمن اینا رو تهدید کرد. خیلی هم انگلستان میرفت بهش احترام میذاشتن، بچه‌هاش هم انگلستان درس میخوندن، دخترش ایران تیمورتاش که قرار بود نامزد محمد رضا پهلوی بشه در لندن بود، منوچهر تیمورتاش در لندن بود، مهرپور در لندن بود، مهرپور قرار بود شوهر اشرف پهلوی بشه، همه اینا تو لندن بودن. اونجا هم که رفته تمام احترام همه جور، حتی گزارش تحصیل بچه‌شو بهش دادن، گفتن پسر شما درس نمیخونه، همه اینا رو ما اسنادشو داریم. همه این اسناد توی دربار بوده، بعد از انقلاب منتقل شد به ریاست جمهوری، مرکز ریاست جمهوری اینا رو چاپ کرده، کتابش هم اینجاست. سه جلد کتاب عالی درباره تیمورتاش من دارم، یکی رو مرحوم دکتر باقر عاقلی نوشته، یکی رو دکتر شیخ اسلامی نوشته، یکی را مرکز مدارک اسناد ریاست جمهوری، اسناد دوره پهلوی بود رفته اونجا. بنابراین ایشون تهدید میکنه، میگه من نفت از شما میگیرم، مشتری دارم. مشتریش کیه؟ شوروی ها، چون خودش زبان روسی میدونست، انگلیسی میدونست، فرانسه میدونست، آلمانی میدونست. وقتی خارج میرفت کنار موسولینی که وامیستاد قد بلندی داشت، موسولینی قدش نسبت به این کوتاه‌تر بود. اون موقع موسولینی لباس رسمی نظامی نمیپوشید، خیلی در کنار این جلوش کمه، همه جا بهش میگفتن والا حضرت. اینا به گوش رضا شاه که میرسید عصبانی میشد، چرا بهش میگن والا حضرت؟ چرا نمیگن عالی جناب، اکسلانس؟ میگفتن والا حضرت. توجه میکنین؟ و خیلی مقام داشت، انگلستان رفت، با پادشاه انگلیس ملاقات کرد، با رئیس جمهور فرانسه ملاقات کرد و انگلیسی‌ها برای اینکه اینو نابودش کنن یه مقاله چاپ کردن، در یه روزنامه چاپ کردن، روزنامه تایمز لندن هم این مقاله رو چاپ کرد، گفت رضا شاه سال خورده است، بیماره، راست هم میگفتن قلبش ناراحت بود، پادرد شدید داشت، ممکنه بمیره، اگر بمیره کی میاد جانشینش میشه؟ بچه‌م که کوچیکه، 10-11 سالش بیشتر نیست، ولی تیمورتاش میشه رئیس جمهور ایران. همین حکم قتل تیمورتاش رو صادرش کردن که گرفتنشو به بهانه اینکه رشوه گرفته، رشوه هم میگرفت. از نظر تاریخی من تایید میکنم از اینایی که میخواستن نماینده مجلس بشن یه شخصی بود به نام حاجی معین التجار بوشهری، یه مبلغی به این رشوه داده بود که ایشون نماینده مجلس بشه از بوشهر. ضمناً یک شخصی بود به نام دکتر لیندنبلد که اینم نرخ ارز رو به این میداد و این ارز رو میخرید، ارزون گران میفروخت. اینا همه موجباتی بود که زندانی بشه، ولی اعدام نباید بشه، ولی کشتنش. مجازاتش کشتن نیست که برن تو زندان قصد پزشک احمدی بالش روی صورتش بذاره، آمپول هوا تزریق کنه، بزنه و بکشدش. ایناست که نقاط تاریک دوران سلطنت رضا شاه است. وقتی آدم میخونه خب چرا باید اینا کشته بشن؟ حالا جعفر قلی خان سردار اسد بختیاری هم بهتون میگم، اونم تو زندان تهران کشتنش، همینجا که الان مترو میدان امام خمینی، اونم کشتنش در اتاق سیاه. یه اتاقی بود تاریک تاریک بود، سوئدیا درست کرده بودن برای اینکه مجرمین چاوکش و لات و ارازل اوباشو ساکت کنن. شما یک ساعت تو این اتاق میموندید دیگه از اون عربده کشی دست ورش میشه، اینو در اونجا کشتن. این همه جنایات بود که در تاریخ مونده. خب هر شود که تیمورتاشو به باد میدن سر همین مخالفتی که با شرکت نفت میکنه و میگن این بخواسته کودتا کنه. در مسکو یه ملاقاتی کرده با سران شوروی. بله این ملاقات بوده، گفته اگر شما حاضر بشید شرکت نفت انگلیس و ایران رو ما خلیت میکنیم، به موجب قانون ملی کردن اون موقع انجام میشد، و این نفت آبادان رو میدیم به شما. روسا گفتن ما آبادان نمیتونیم کار بکنیم، باید این نفت بیارید انزلی، در بندر انزلی این تشکیلات بیاد، ما اینو اداره میکنیم. ما حاصل مذاکره این بود، چیز دیگه ای صحبت نشد. ولی رضا شاه وقتی اینو برگشت، دخترش نوشته، دخترش ایران یه روزنامه‌ای در آورده به نام روزنامه رستاخیز ایران، در اونجا نوشته پدرم امروز اومد دیدم خیلی ناراحته، گفت رضا شاه اومد تو اتاق من، دست روی شانه من گذاشت، منو بوسید، گفت تو بهترین دوست منی، من از این بوسه و از این دست روی شانه گذاشتن خیلی وحشت کردم و این دلیلی که بخواد منو نابود کنه و من میدانم به زودی نابود میشم. اینو دخترش نوشته. یاد داشته تیمورتاش رو همه رو در ورده که همش اظهار ناامیدی کرده، در صورت این فدای نفت شد، فدای نفت شد. هر شود که اینجا ما خطش در یکی از کتابام آوردم که نوشته که من به من گفتن در بانک ملی پول داشتم، به من این اتهامات رو زدن، بعد نوشته 2400 لیره از کمپانی به عنوان قرض من گرفتم که دروغه. این لایه دفاعی است که من از دادگستری گرفتم و اینو در یکی از کتابام گذاشتم. خیلی خوب، خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کورپیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود. Thank you.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران، افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم در بخش اول برنامه‌ها در دوشنبه 17 دی ماه. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون میشه کوی فراز نام داره و انشالله همکاران بعد از ساعت 14 در خدمت شما خواهند بود با بخش دوم برنامه‌ها. التماس دعا، همراه ما باشید و شنونده کوی فراز.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز، همایش یک قرن تجربه، خدمت و افتخار به مناسبت بزرگداشت 100مین سال تأسیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با حضور مسئولان ارشد، شخصیت‌های علمی، دانشمندان، پیشکسوتان، محققان و فعالان حوزه پزشکی و دامپزشکی کشور یکشنبه 16 دی ماه در سالن اجلاس سران برگزار شد. مؤسسه رازی به عنوان مجموعه تخصصی و بزرگ در زمینه تولید فرآورده‌های بیولوژیک طی یک قرن حیات خود منشأ برکات و خدماتی بسیار بوده و نقشی بزرگ در تأمین سلامت و امنیت بهداشتی کشور ایفا کرده. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های خانم دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را بشنوید.
مادران ما دغدغه فلج اطفال رو ندارن، اصلا دغدغه دارن که این واکسن قراره کجا تولید بشه، با کدوم برند باید برن بخرنش، از کجا باید تهیهش بکنن، با چه قیمتی باید بخرن. این که این دغدغه رو ندارن مدیون زحمت یکایک شما افرادی که اینجا حضور دارین و همه اون جمعی که از شما حمایت کردن در تمامی این 100 سال. خیلی هاشون امروز نیستن کنار ما، ولی امیدوارم دعاشون همچنان پشت سر شما باشه و خیلی هاشون توفیق ندارین که امروز در این جمع خدمتشون باشیم. من در درجه اول اومدم برای ابراز قدردانی و تشکر کردن و دستبوسی یکایک شما عزیزان. زحماتی که شما دارین میکشین و برنامه‌هایی که شما دارین بسیار برای کشور ارزشمنده. ما در حوزه خانواده یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که داریم حفظ خانواده سالمه، این که فرزندی که متولد میشه یک فرزند سالم باشه، در یک محیط سالم رشد بکنه و در یک جامعه سالم بتونه از حد اکثر توانمندی‌های فیزیکی که خدا در اختیارش گذاشته و تمامی سرمایه‌های مادی و معنوی که در اختیار داره بتونه استفاده بکنه. و شما نقش خیلی عمده‌ای دارید. امروز دیدم در گزارش‌هایی که می‌دادید 12,000 نفر رو هر سال دارید از مرگ قطعی مارگزیدگی محافظت میکنید. این عدد خیلی مهمه. شما حرف از یک نفر بزنید، همین که یک نفر رو بتونید جانش رو نجات بدید انگار همه دنیا رو نجات دادید. و این 12,000 نفری که از مرگ قطعی به خاطر کاری که شما دارین میکنید نجات پیدا میکنن، کار بسیار بسیار ارزشمندیه. سال گذشته بهتر از من میدونید یه اتفاق خیلی تخت در سیستان افتاد، مار جدیدی که در کشور پیدا شده بود، ظاهراً به خاطر تغییرات اقلیمی مهاجرت کرده بود و سر از خاک ایران در آورده بود، وارد منطقه زیست شهروندان عزیز ما در سیستان شد و جان 3 تا از فرزندان اون خانواده رو گرفت. اتفاق تلخی که هنوز ما براش داغداریم و قصه دار. ولی امروز با نتایج زحماتی که شما کشیدید و کار ارزشمندی که شما انجام دادید تونستید این پادزهر رو پیدا بکنید و به مرحله تولید برسونید. امیدوارم که فرایند کلینیکالش، فرایندهای آزمایشگاهش هم با سرعت طی بشه و ما بتونیم به سرعت این پادزهر رو وارد این منطقه بکنیم و جان تک تک ایرانیانی که در این منطقه هستن رو محافظت بکنیم و ازشون صیانت بکنیم.
خانم دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
این بخشی از زحمات شماست. میدونم خیلی اینجا مفصل راجبش صحبت شد، بابت کارهای ارزشمند کردید، بابت برنامه‌های پیش روی که داشتید. من از همه شما، تک تک شما ممنونم. اما در این میان اجازه بدید که از زنانی که در این مؤسسه حضور داشتن بیش از بقیه تشکر بکنم. شما هم بار زندگی رو به دوش دارید، هم در توسعه علم و فناوری دوش به دوش آقایون عزیزی که اینجا حضور دارن تلاش کردید و الگوی سوم زن مسلمان رو که الهام بخش جهان اسلام میتونه باشه شما به نمایش درآوردید. از همه شما ممنون هستم. زنان دانشمند ما و پژوهشگران ایرانی در طول یک قرن گذشته همواره نقش مؤثر داشتند در رشد پایه‌های اصلی علم کشور. در مؤسسه رازی هم در مقام پژوهشگر، هم در مقام استاد، هم در مقام مدیر نقش مؤثری داشتند. اینجا خواهش می‌کنم تشویق کنید معاون محترم تحقیقات و فناوری این مؤسسه رو، سرکار خانم دکتر بیت‌هندی. خانم دکتر، ما قدردان شماییم. میدونم که کنار شما در جمع مدیران 9 زن مدیر دیگم در این مؤسسه در بین 30 مدیر برتر این مجموعه حضور دارن. دست یکایک شما رو میبوسم. آقای دکتر، جناب وزیر، از شما ممنونم که تناسب جنسیتی در سطح مدیران این مجموعه انقدر خوب رعایت شده. زنان ما خودشون تونستن این شایستگی ها رو پیدا بکنن. اگر امروز در این جایگاه هستن نتیجه شایستگی های علمیه که خودشون پیدا کردن، نه تبعیض مثبت و آن چیزی که امروز شما تونستین بهش برسید و در آستانه ورود قرن جدید هستید. اگر این حضور برابر یا نسبتاً برابر زنان و مردان کنار هم دیگه نبود، محقق شدنی نبود. امیدواریم که در آستانه سده جدیدی که شما دارید پادرش میگذارید همینطور شاهد حضور موفق زنان و مردان باشیم. واقعا دیدم دغدغه خیلی از دوستان بحث جذب نخبگان بود. من فکر میکنم اگر ما بتونیم الگویی که اینجا هست، موفقیت هایی که این مؤسسه تونسته کسب بکنه، به مردم بگیم، به خانواده ها بگیم، به نسل جدید بگیم، به بچه هایی که امروز دارن مدرسه درس میخونن اما نمیدونن این شیمی که دارن میخونن کجا قرار استفاده بشه، فیزیکی که قرار درس بخونن کجا میخواد استفاده بشه، اگر آشنا بشن با این مؤسسه، اگر این هویتی که در حقیقت هویت ملی که اینجا ساخته شده عرضه بشه بهشون و آشنا بشن، مطمئنم که اونقدر حجم نخبگانی که به سمت شما میان افزایش پیدا میکنه که سرریزش انشاءالله وارد حوزه های دیگه خواهد شد. من بیشتر از این سر شما رو درد نمیارم. امیدوارم که نام مؤسسه رازی همیشه همینطور درخشان باقی بمونه، در سده جدیدی که پیش رو داره همچنان موفق باشه و در تمامی عرصه هایی که تک تک شما قدم میگذارید همراه باشه با خیر و سلامتی و نور و برکت.
در قسمت بعد از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های دکتر علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در همایش بزرگداشت 100مین سال تأسیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی باشید.
واجبه که کمک کنیم فکری برای بستن زخمای شاپرد کنیم واجبه که جناب بدیم آبی آسمونی را وقف پرنده ها کنیم دونه ی مهربونی رو دونه ی مهربونی رو پیکر ناز نسترم بستر سبز و چمن حیفه که فسوده بشه حیفه که فسوده بشه آب زلال چشمه ها بارون رحمت خدا حیفه گلالوده بشه حیفه
چکامکی نمیخونه